رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نغار خانت قلبم را با سانیهای حرم کوک می کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی دارم. صدایم می کنی آیا؟
صدایم می کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره های زریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
سنگر به سنگر،
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنند. نمی‌تواند تقدیر کند.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشاره‌ای به شروعگر جنگ نمیشه و نشده. اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند. مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادم تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود. داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود دقیقاً یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک زمین بودن. وقتی نگاه می‌کردیم چیزی رو ندیدیم، به فاصله 10 تا رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش گرفت و بلا فاصله صدای همون بقولن ناهنجا و ترسناک اون آژیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب، فاصله زیادی نداشت دیگه، کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد، ایران و عراق، عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه، شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاطمون رو، باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه‌ای که بشینیم داخل اون باغچه، به اصطلاح تو سنگر بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرا داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تاجی رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم مینشستیم قشنگ، نمیدونم از همون بازیای پرپوکمون انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامانم داشت و اینا میآوردن تخلیه میکردیم، جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه. بعضی شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم، به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن، درست میکردیم. نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم توش، یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم میذاشتیم کنار. موقعی که آژیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون، آژیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفت شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ 2 بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزو فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقا.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد، که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست، یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنه یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برای خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس را 31 شهریور، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث به روی یک دیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه، شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران، بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود. عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازیدراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصد داشت کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شنشل بود به نشست‌های کابینه می آورد. نقشه در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود و صدام از رئیس ستاد می خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می گویند شهر دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می درخشه، نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، او سرمستی من، جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، گرامی میداریم یاد نام و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو. به اطلاع شما عزیزان میرسونیم مراسم تشییع سردار دکتر رضا سراج، پیشکسوت دفاع مقدس و فعال فرهنگی و جهادی، فردا دوشنبه ساعت 9 صبح در حسینیه کربلا خیابان اندرزگو برگزار می شود. همچنین مراسم تدفین حدود ظهر در امامزاده اسماعیل زرگنده قلهک برگزار خواهد شد. در ضمن مراسم گرامی داشتی امشب ساعت 21 در حسینیه کربلا خیابان اندرزگو منعقد می گردد.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما همراهان صمیمی برنامه آیش. امروز کنار شما و همستانیای عزیزم در استان سمنان میخواییم بریم به شمال شهرستان دامغان و سراغی از مردم چهارده کلاته بگیریم، مردمانی که با آیین امام در سطح کشور شناخته میشن، آیینی که ارتباط مستقیمی داره با زندگی عشایری مردمان این دیار. شنوندگان عزیز برنامه آیش همراه بنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو.
خواب جان آی افرد بسم الله ای رب رحیم جان آی شیطان رجیم جان.
نزدیک دیباش که رسیدیم به آقای راننده گفتم آقا نگه داریم ببینیم این گله های فراوانی که کنار جاده دارن میرن به طرف شمال این جاده کجا میخوان برن. آقای بشارت محبت کرد ایستاد، من از ماشین پیاده شدم و رفتم به طرف چوپانا. آقا خدا قوت.
سلام قربان.
شما تای گله‌ای نه؟
آره.
اهل کجا هستی شما؟
چشمعلی.
چشمعلی. راستی شما رسم امام در میایین دیبا؟
آره آره.
که ایشالله
انشالله فردا همه گوسفندا رو میاریم.
شیر این گوسفندا اونجا هم میره؟
آره.
زنده باشی انشالله. اون سگ آخر گله؟
آره.
خیلی هم خطرناکه. چرا داری این طرف؟
آدم.
چی؟
آدم میگیره.
چرا داری طرف ما میاد؟ با شما کار داره؟
نه اون با من رفیقه.
خنده شروع میکنی؟ یعنی طرف من داری میاد؟ آقا خداحافظ.
قربانه.
میبینیم ات فردا
انشاءالله.
خداحافظت باشه.
خداحافظ. لا 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 گر گر دارم.
آقا خدا نگهدار.
خداحافظ.
خواب جانای خواب چار بداری کم من شب گیر و شب گیر خواب چار بداری کم من شب گیر و شب گیر آینین گتیل باورده میدان آسته.
آقای غلامعلی ناهیدی یکی از معتمدین شهر دیباجه. اون سالهای سالی که درباره مراسم آیینی امام در تحقیق کرده و میخواد درباره پیشینه امامزاده سید محمد ابن جعفر صادق علیه السلام برای ما بیشتر بگه.
امامزاده محمد ملقب به دیباج، فرزند بلافصل امام جعفر صادق و برادر امام موسی کاظم، در سال 133 هجری قمری در مدینه متولد و در سال 199 علیه مأمون عباسی قیام کرد و در سال 203 به شهادت رسید. محمد دیباج فردی عابد، فاضل، زاهد، سخاوتمند و شجاع بود که نزد مردم محبوبیت زیادی داشتند و اولین نفری بودند که خبر شهادت امام رضا را اعلام داشتند. آرامگاه امامزاده محمد از بناهای ارزشمند دوران ایلخانی با قدمت بیش از 800 سال که به صورت هشت‌سلی با دو سقف هرمی به ارتفاع 11 متر یکی از زیارتگاه‌های مهم و مطرح دیباج و استان سمنان می باشد که در کنار چشمه واقع گردیده. این اثر به شماره 2423 مورخ 3878 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
آقای ناهیدی، با توجه به توصیفاتی که از این امامزاده داشتین، اون بحث سخاوتمندیش میتونه ریشه همین مراسم امام در باشه در دیباج؟
دقیقاً همینطور است، چون در اسناد و مدارک مستند ما داریم که این امامزاده در زمان حیات حداقل روزانه یک گوسفند قربانی میکرد و به فقرا تقسیم میکرد. در واقع این مردم عزیز شهر دیباج هم دامداران اشعاری که این کارو انجام میدن، در واقع همون سخاوتمندی امامزاده هست که اومده در چنین ایامی مردم میان گله هاشون که در کنار امامزاده میدوشن و یک روز هر گله ای یک قربانی میکنن که اون هم گوشتش رو بخشش رو میدن به خود امامزاده متولی و بخشی رو بین نیازمندان و فقرا تقسیم میکنن.
چرا میگن امام در؟
در واقع نظری که دارن نسبت به این امامزاده برای در واقع رفع مشکلات خودشان و در کنار امامزاده این مراسم و یا این آیین انجام میشه، به این اسم، اسم محلی گفتن امام در.
یعنی چی امام؟ یعنی چی؟ یعنی که نظری که در راه امامزاده میدن.
بله دقیقاً، نظری که در کنار امامزاده و برای امامزاده میدن.
جوان نازنین محمد صلوات.
اللهم صل على محمد.
سلام، خسته نباشی.
همشهریتون بودم؟
بله بله.
اینجا همه با همدیگه دوست و صمیمین و زندگی زیبایی در جریانه. نزدیک امامزاده رسیدیم.
اینجا امامزاده محمد دیباج هستش.
خیلی خوشگله. بله، چوپانان در حال دوشیدن شیر هستن. آقا خدا قوت. خوب هستی
انشاءالله؟ آقا خسته نباشی.
گوشفندار داریم میدوشیم.
آره گوشفندار میدوشیم. آره
اصلا برای آیین امام در.
آره برای امام در.
امسال چقدر شیر میدین امامزاده؟
امامزاده حدودا میشه 700 کیلو 800 کیلو میشه شیر.
خدا قوت. ما بریم اون بالا، اونجا دارن میدوشن. آقا ممنونم. آقا سید سلام علیکم. خدا قوت.
حالت خوبه؟
سلام شما، حالت شما زیاد.
خسته نباشی آقا سید.
باشی. حالت خوبه؟
داری چیکار می‌کنی آقا سید؟
گوسفند می‌دوشیم.
باشی، شما هم دارین گوسفند می‌دوشین؟
آره، گوسفند می‌دوشیم.
ساعت چند؟
از ساعت 10:30.
تا کی ادامه داره؟
تا ساعت 1:00.
آقا سید، چی رو برای امامزاده می‌دوشی؟ خسته می‌شی؟
نخیر.
چند سال کارت اینه؟
یا الان تقریبا 60 ساله.
60 سال شیر رو میدوشی میدی امامزاده؟
آره آره، جاد دل و جاد ما میدوشه. 60 سالی که من که نکه 200 سال قبل از این میدوشتن. آره ما به طور افتخاری میام کمک میکنیم، شیر جمع میکنیم میبریم برای نزد امامزاده. ما به طور افتخاری ما.
پس گله مال شما نیست، اومدی کمک کنی.
ما کمکیم، برای افتخاری میای.
خدا قوتتون بده.
خدا نگهدار. برکت خاصی داره
اصلا. خیر برکت جای از این حرفا راته. این مال همش خمس صمیم امامش اینا همه داده است.
یه دونه گوسفند در رفت.
بله بله بله.
گوسفند ها امروز خیلی شیطون شدن آقا سیدا.
اول دام هست اینطور هستن.
اول دام؟
بله، به خاطر روز اول ما هر کی میاد اول میدوشه برای امامزاده. وزی امامزاده است. به نام امامزاد محمد شروع میشه که این برکت تا آخر میمونه. حدود دو ماه و نیم این شیر میدوشن. بله،
شیر اول رو نظر امامزاده میکنه.
روز اول برای امامزاده است.
یک روزی که اصلا برای فقرا تقسیم میکنه، از قدیم تا ساره جدا است.
پس یه روز برای امامزاده، یه روز هم برای فقرا، درست؟
بله بله بله. دوان نازنین محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مجید یکی از مختابادی‌های دیواجه. مختابادی‌ها به کسی میگن که فقط مرد میره سر خیل و زنا توی روستا میمونن.
اینجا یه ما سنتی داریم که خانوما رو نمیاریم، مردم هم فقط میان اینجا کار میکنن. ما روز اول شیر میدوشیم، گرم میکنیم، سرشیرش میگیریم، بعد از اینکه سرشیرش گرفتیم ماست میگیریم، توش راجی میدیم.
همه کارو مردا انجام
میدن. بله بله، اینجا همه کارو مردا انجام میدن.
خانوما چه کار میکنن تو روستا؟
خانوما پشتیبانی کشاورزی اینا هستن، علوفه دام ما رو جمع میکنن برای زمستان.
آقا مجید وقتی که داشت کار میکرد با اون صدای خوشش برای آقا سید و بقیه دامدارا یه آواز محلی خوشگلی هم خوند.
آی کدوم یک هسته که هرگز و دو نبونه، آی کدوم دو هسته که هرگز و سه نبونه، آی کدوم چهار هسته که هرگز و پنج نبونه، آی کدوم پنج هسته که هرگز و شیش نبونه. علی 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 جان مولا علی جان.
الله عمه، او عمه
عمه تونم؟
آره عمه مستش خانه دری. یا الله یا الله یا الله، مهمان داریم.
یا الله هاش خانوم.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یک عمه.
سلام عمه خانوم، خوب هستی انشاءالله؟
ام فراغت دو گوی شما
دارین آماده میشین برای مراسم امام در نه؟
انشاءالله انشاءالله انشاءالله.
خب عمه امروز میخواد چیکار کنه؟
عمه ایشون شعرخوانن، شعرهای ائمه‌ها رو میتونن بخونن.
عمه خانم از چه ساعتی کارت امروز آغاز شده؟
از صبح تا الان.
از صبح تا الان؟
بله بله. خانه داری
تو چی کار میکنی؟
ما اونجا بریم دعا میکنیم و زیارت میکنیم، جوانا رو دعا میکنیم، هفتمون تا تمام بشه بریم خانه دیگه.
شنیدم شعرهای محلی هم میخونی عمه خانم؟
آره برای شعرهای محلی میخونی.
خب برای ما هم میخونی؟
بله براتون میخونم. تریکوی بلند نیکل کنم من، سلام بر قبر پیغمبر کنم من، کدوم پیغمبر است اسمش محمد، به مثل جبرائیل خدمت کنم من. تریکوی بلند الموت و الموت مرادی من بده یا حضرت عباد، مرادی من بده من بی مرادم شلی در خرمن و مقتلی بودم.
خانوما امروز تو مراسم امام در دیگه چه کاری میکنن؟
آشپزی میکنن، اون وقت غذای محلی درست میکنن، میبرن شیر برنج میپزن.
غذا محلی چی درست میکنی؟
بله غذای محلی تاس کباب درست میکنیم.
تاس کباب؟
تاس کباب. اون وقت پلو درست میکنیم.
پلو
پلو درست.
پلو چی؟ سبزی؟
پلو گوشتی. اون وقت انرلوچم اسپنوج میذاریم، انوتیم فریبان، پیاز فریبان، دارگرد، نمک، همه چیز فریبان. این غذای محلی من هسته.
خود شما وقتی کوچیک بودین این مراسم بود مردم امام در رو برگزار میکردن؟
ما چند سال این رسم نبود که مثلا جشن میگیرن اینو، الان دو سال این تر شد. چند سال میرفتن اونجا امام در، همه دسته به دسته میرفتن، یک روز قلعه میرفتن، یک روز وردن، یک روز دردوان.
دیباج شنوندگان عزیز از 4 تا 10 تشکیل شد. یکی چی بود؟
اول خرابده، بعد زردوان، بعد واردن، بعد قلعه. الان اسمشو گذاشتن دیواج.
این 4 تا 10 با هم دیگه شدن یه شهری به نام دیواج. بعد روستا به روستا میرفتین چی کار میکردین؟
الان مثلا امروز گوشتبندای ما میرفتن، میرفتن چه دام میکردن، گوشت مثلا گوشتی میکشتن به فقیرا میدادن، شیر میدوشتن برای فقیرا میدادن، خانه نمیوردن. این وقتی همون تقسیم میکردن میوردن، از این واردن فردا پس تو با قلعه همینطور میکردن دیگه.
دوره میرفتن تا این 4 تا روستا انجام بشه.
فقرا همه سیر بودن دیگه، شیر و ماست میوردن، مثلا دیگه اونجا میشدن بخورن دیگه، همه رو میدادن دیگه. برای خودشون اصلا دست نمیگه، گوشتن برای خونه که قصر قربانی میکردن خونه نمیوردن. آره. کله و پاچه و پوست و گوشت همه رو همونجا میدادن، فقیرها میامدن.
زنده باشی. خونه مادر بزرگم خیلی قشنگه، تیرای چوبی قدیمی هنوزم تو این خونه زندگی میکنن. نه
چیکار کنم، بچه‌ها ما رفتن و من خود بینجا تنگانم.
این خونه چند سال خدمت داره مادر جان؟
اومدم تو همین طور بود، همین طور مسته.
یعنی میشه از 80-90 سال.
آره بابا.
مادر بزرگم مزاحمش نشین، امروز تو این مراسم خیلی کار داره. مادر فعلا خداحافظ.